پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت شما به خیر. ایام به کام. امیدوارم هر جای این جهان پهناور که هستید سلامت باشین، تندرست باشید، خوب و خوش باشید و سر حال و قبراق آماده شنیدن قسمت دیگه ای از مجموعه سه‌شنبه های نقره‌ای باشید. طبق هفته های گذشته این سه‌شنبه من هومن عبدی افتخار دارم که در خدمتون هستم و قسمت دیگه ای از مجموعه سه‌شنبه های نقره‌ای رو با هم دیگه ورق خواهیم زد. به این مجله شنیداری، به این گپ و گفت شنیدنی دوستانه از رادیو پیام دوست خوش آمدید. خب دوستان عزیز، ورق ورق تقویم گذشت و گذشت و گذشت، رسیدیم به ابتدای 11 ماه سال. امروز 7 بهمن ماه 1399، 26 ژانویه 2021 میلادیه و دیگه یواش یواش داریم گرم میکنیم برای هیجانات بسیار گسترده و زیاد شب عید و شلوغ پلوغی های شب عید و ترافیک ها و بگیر به بند ها و داستان های شب عید. امیدوارم که واقعا فرصت بکنید تو این 2 باقی مونده به همه کارهای معوقه برسید و جوری برنامه ریزی بکنید که بتونید خیلی راحت با آرامش به استقبال نوروز باستانی بریم. خب گرفتاری ها در سطح عالم ظاهرا تمومی نداره. این ویروس کرونا هم که فتح کرد مجددا عالم رو، کلی از کشورها درگیر ورژن قبلی و ورژن جدید و ورژن ماقبل خیلی جدید و نسبتا کمی جدید و کمی قبل تری ولی با رویکرد جدید و این داستان ها شدن. به هر حال جاهای مختلف دنیا وضعیت ها متفاوته. بعضی جاها قرنطینه های خیلی سفت و سختی برگشته، بعضی جاها بر نگشته، هنوز با روال قدیم دارن پیش میرن. کم و زیاد داره، خلاصه سوخت و سوز داره، ولی ظاهرا قضیه صورت مسئله هنوز پاک نشده. ماجرای واکسن هم که میدونید دیگه تو عالم یه مقدار شتاب گرفته و دارن کشورهای مختلف و کمپانی‌های مختلف رو میکنن و عرضه میکنن و ارائه میکنن و ثبت نام‌ها و واریز پول‌ها و خرید‌ها و اولویت برای واکسینه کردن و این ماجرا هست. ولی به هر حال همچنان ما خواهشمون اینه که هم مراقب سلامتی خودتون هم اطرافیانتون لطفا باشید و همچنان تمام اون قوانین و قواعد بهداشتی رو با دقت و وسواس کامل لطفا رعایت بکنید. یه دلیلی که این ویروس تونست انقدر راحت در سطح جهان پخش بشه طبیعتا رفت و آمدهای آدم ها بین کشورهای مختلف بود. اگر درست فکرشو بکنیم تقریبا سال گذشته همچین حدودایی دیگه سرصداش تو چین شروع شده بود یا از جلوتر و بعد حدود یه ماه دیگه، یه ماه و نیم دیگه تو تمام عالم یه دفعه پخش شد. وقتی آدم خوب فکر میکنه میبینه که چقدر جالبه تو این دنیایی که گاهی وقتا سفر کردن برای ما خیلی خاصه، خیلی محدوده، همیشه امکان پذیر نیست، میبینیم که چقدر آدم ها دارن در سطح کشورها سفر میکنن، از شهرهای مختلف هر کشوری به کشور دیگه میرن. توی مواردی مثل این شیوع بیماری های همگیر مثل مورد اخیر بیماری کرونا متوجه شدیم که در فاصله زمانی خیلی کم شرق تا غرب، شمال تا جنوب، آسیا، اروپا، آمریکا، دور، نزدیک، خلاصه دیدیم همه آلوده شدن. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا یه هواپیما رفته یه هواپیما اومده، یا تعدادی مسافر از این کشور به اون کشور رفتن با وسایل نقلیه غیر از هواپیما. به هر حال این رفت و آمدها، این ترددها دنیای این روزها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. بی خود نیست که برای این رفت و آمدهای تجاری و بیزنسی اومدن یه قواعد و قوانینی گذاشتن. بی خود نیست که کشورها یک درگاه ورودی دارن برای کالاهاشون. میگن کالاها میخوان برن، بیان اینجا ما بفرستیم برن. میخوان بیان پیش ما هم ببینیم، چک کنیم، بررسی کنیم، ببینیم چه یه عوارض گمرکی بگیریم و بیان. ما در عالم در کشورها یک محلی داریم به نام گمرک. گمرک جاییه که هر کالایی که میخواد خارج بشه یا میخواد وارد بشه اول باید سری به گمرک بزنه. تو گمرک کارشناسا ثبت و ربط میکنن که این کالا چیه، ارزشش چقدره، چقدر عوارض باید پرداخت بکنه تا اجازه پیدا بکنه که وارد مرزهای اون کشور بشه. خیلی کشورها سختگیرانه تر نگاه میکنن. اصلا بعضی کالاها، بعضی از محصولات کشاورزی، بعضی خوراکیها، بعضی از بذر نباتات رو نه اجازه ورود میدن نه اجازه خروج میدن. بعضی کشورها نه، آسونتر میگیرن. راجع به گمرکات نکته مهم دیگه ای باید بهتون بگم که اگه اجازه بدید ما هم به سبک گمرک های همه دنیا عمل میکنیم. یه برنامه اومده، ما بررسیش کردیم، اسم شعله است. به نظر خیلی برنامه جالب و شنیدنی میاد. دعوت میکنم شعله رو بشنویم، برمیگردیم باز با هم صحبت میکنم.
واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکند شعله، مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه آیین بهائی.
فصل چهارم، شرح زندگی من، سوزان ایزابل مودی.
این برنامه
قسمت هفتم. من سوزان ایزابل مودی هستم. متولد 1851 در آمستردام نیویورک در خانواده ای مسیحی و پیرو مذهب پروتستان. در اون زمان خانوم ها اجازه نداشتن وارد شغل پزشکی بشن. اما وقتی زمان اون رسید که من بتونم وارد دانشکده بشم، این اجازه به خانوم ها داده شد. بنابراین رشته پزشکی رو انتخاب کردم و وارد کالج شدم. اما خیلی زود انصراف دادم چون تحمل دیدن تشریح بدن انسان رو نداشتم و به شیکاگو رفتم. به هنرهای مختلف مثل موسیقی و نقاشی و مجسمه سازی رو آوردم. وقتی به نیویورک برگشتم با آیین بهایی آشنا شدم و فعال در جامعه بهایان آمریکا. با خودم فکر کردم از چه راهی میتونم بیشتر به مردم خدمت کنم؟ دیدم پزشکی، چون یکی از تعالیم ارزنده آیین بهایی خدمت به مردم فارغ از دین و مذهب و ملیت و نژاده. بنابراین در سن 52 سالگی به کالج پزشکی برگشتم و نزدیک 60 سالم بود که فارغ التحصیل شدم. این خبر به اطلاع عبدالبهای عزیز که در فلسطین اسیر حکومت عثمانی بود رسید. ایشون طی مکتوبی به من امر فرمود که به ایران برم و به مداوای ایرانیان، به خصوص خانوم‌های مسلمون که مرگ رو به مراجعه به پزشک مرد ترجیح می‌دادن، مشغول شم. مراجعه بیماران در ایران زیاد بود و من دست تنها. به دوستان آمریکاییم نامه نوشتم و تقاضای کمک کردم. الیزابت استوارت پرستار و خانم دکتر سارا کلاک آمدند. بعد لیلیان دختر 21 ساله زیبارو برای تدریس در مدرسه دخترانه‌ای که بهائیان برای اطفال ایران تأسیس کرده بودن اومد. مؤسسین این مدارس تلاش می‌کردن تا با بهترین روش‌های آموزشی به کودکان علوم رو تعلیم بدن. لیلیان هم 10 سال در این راه تلاش کرد و در 31 سالگی در اثر حسبه جان داد و ما رو تنها گذاشت. حال بشنوید ادامه ی شرح احوال من رو.
روز بخیر خانم دکتر مودی.
روز بخیر. چرا گریه کردین؟ چی شده؟
چرا گریه نکنم خانم دکتر مودی؟ تنها شدیم. حضرت عبدالبها عالم خاک رو ترک فرمود.
آه چه سایه این. تنها نیروی که به من قدرت ایستادن و حرکت به جلو رو میداد تا بتونم به مردم خدمت کنم وجود عبدالبهای عزیز و مهربان بود. دلم گرم بود که هست و هر مشکلی که داشته باشم رو رفع میکنه، ولی دیگه تنها شدم.
تنها شدیم، به معنای حقیقی تنها شدیم.
این جامعه نوپای بهایی احتیاج به مدیریت الهی داره. جانشینی در نظر گرفته شده؟
تا زمانی که حضرت عبدالبها در قید حیات بودن اعلان نشده بود که چه کسی هدایت جامعه بهایی رو به عهده خواهد گرفت.
یعنی چی؟ هیچ کس مشخص نشده؟
باید منتظر خبر جدید باشیم. ممکنه حضرت عبدالبها روش پدر بزرگوارشون رو در پیش گرفته باشن.
یعنی وصیت نامه؟
بله، تصور من اینه که باید وصیت نامه ای در کار باشه. با باز کردن وصیت نامه همه چیز روشن میشه.
بهاءالله با نوشتن وصیت نامه راه اختلاف و جدایی و شعبه شعبه شدن و بست. حتما عبدالبها هم همین کار رو کرده. چقدر مایل بودم یک بار دیگه حضور عبدالبها مشرف بشم. یک بار دیگه. کاش من جای لیلیان بودم و شاهد این روز تلخ نبودم. الیزابت، خبر مهمی رسیده.
چه خبری خانم دکتر؟
وصیت‌نامه عبدالبها باز شد و شوقی ربانی نوه دختریش رو به عنوان ولی امر بهایی معرفی کرده.
چند سالشونه؟
ایشون 24 سال دارن و تو دانشگاه آکسفورد انگلستان درس خوندن. حالا هم اجباراً دانشگاه رو ترک کردن تا بهایان عالم رو هدایت و رهبری کنن. شوقی ربانی در اولین اقدام خواهر عبدالبها رو به جای خودش معرفی کرده.
یعنی چی؟
فعلا چند وقتی برای تحمل این مسئولیت مهم به دعا و اعتکاف مشغول میشه و در این مدت خانم اهل بها اداره جامعه جهانی بهایی رو عهده‌دار خواهند بود.
جالبه. الان یک خانم یک جامعه دینی رو هدایت میکنه.
راست میگی، در تاریخ ادیان بی سابقه است. وقتی از آمریکا می اومدم ایران به فلسطین هم رفتم. این خانم عزیز رو اونجا زیارت کردم. ایشون از طفولیت در تبعید و اسارت پدر بزرگوارش شریک و سهیم بود. روزی که به سمت ایران حرکت می کردم حضورش مشرف بودم. نگاه محبت آمیزش به من، منو غرق در یک نشاط و سرور معنوی کرد. با نگاهش از من که به ایران میرم تا به خانمای ایرانی خدمت کنم تشکر می کرد.
عزیزم، بازم دکتر مودی خبر تأسف آور دیگه ای نوشته.
این دفعه دیگه چی شده؟
خانم دکتر سارا کلک در اثر ذات‌الریه فوت کرد.
آه چه زن عزیزی بود
واقعا.
وای
خیلی تأسف آوره. شرایط هم در ایران واسه بهایا خوب نیست. به دکتر مودی هم آسیب هایی رسوندم. ولی اون هنوز داره استقامت میکنه. مینویسه وقتی میبینم میتونم به زنهای بیچاره کمک کنم، زنهایی که به خاطر معتقداتشون سختترین و دردآورترین مریضی ها رو تحمل میکنن و سراغ پزشک مرد نمیرن، چرا اینجا رو ترک کنم؟
کاش فکر و ذهن مردم از تعصب پاک میشد.
این تعصب در هر جای خودشو به شکلی نشون میده. تو ایران تعصب مذهبی قوغا میکنه و خون آدمای بیگناه بر خاک ریخته میشه. اینجا تعصب نژادی حاکمه. خودت میبینی که هر روز چه بلاهایی به سر سیاه‌پوستا میارن.
چند سال پیشم تعصب میهنی منجر به یک جنگ جهانی خانمانسوز شد.
هنوز مردان نسبت به مرد بودنشون تعصب دارن و به هر حیله‌ای متوسل میشن که زنها رو از حقوق انسانیشون محروم کنن.
خب دیگه خبری هم نوشته که ناراحت کننده باشه؟
الیزابت استوارت هم مایل برگرده چون تحمل این شرایط سخت رو نداره و خیلی هم به خانم دکتر مودی اصرار میکنه که برگردیم.
راستی از خانم دکتر جنوویف کوی چیزی نگفته؟ رسیده به ایران؟ چرا میخندی؟
این خانم دکتر که دکترا در ادبیات داره و واسه مدرسه های دخترانه و پسرانه بهایی به ایران رفته تا سطح علمی اون مدارس رو با مدارس خوب دنیا برابر کنه.
اینو که میدونم. چی شده؟
مقداری کتاب همراهش بوده.
خب
وقتی با کشتی وارد بندر انزلی در ایران میشه، مأمورین گمرک ایران کتابهاشو مصادره میکنن و 300 نفر از اهالی شهر جمع میشن تا در سوزوندن کتابها شریک باشن و جشن بگیرن.
چه استقبال باشکوهی.
آره.
من که از بچگی شاهد این سر و صداها بودم، واسه شما تازگی داره. نمیگم نگران نباشی، نگرانی طبیعیه.
این سر و صداها منو یاد آمریکا میندازه که وقتی تعصب سفیدپوستا علیه سیاها اوج میگرفت با فریادهای گوشخراش به خونه هاشون حمله میکردن. من چون خودم سفیدپوست بودم درکی از دلهوره و ترس سیاهای بیچاره نداشتم، ولی الان کاملا درک میکنم.
به نظر من خوبه که مدتی ایران رو ترک کنیم تا شرایط آروم بشه و به حال گذشته برگرده.
چطور این کشور مقدس و این مردم رو ترک کنم؟ مطمئنم خیلی از این مردم که الان بر علیه من دارن فریاد میزنن مریضای خودم بودن. بیچاره ها به خاطر قلب پاکشون تحت تأثیر متعصبین قرار گرفتن.
فعلا درها رو محکم ببندیم تا مطمئن نشدین آشنایی پشت درخست در رو باز نکنیم.
باشه.
از خانم الیزابت خبری داری؟
رفته کنسولگری آمریکا تا با کنسول صحبت کنه که از پلیس ایران بخواد از ما دوتا آمریکایی‌ها محافظت کنن. صدای مردم کم شد.
درسته، کم شد.
رفتن.
درسته.
وای، جواب بدم؟
نه، فعلا جواب ندین. ممکنه نقشه کشیده باشن.
خانم دکتر، در باز کنید.
اوه، الیزابته.
منم.
بیا تو عزیزم.
شب بخیر.
شب بخیر خانم.
به کنسول گفتم هر طور هست شما باید حافظ جان ما باشید. اونم با رئیس پلیس تماس گرفت، گفت اگه این دو خانم آمریکایی در معرض هر نوع آزار و خطری قرار بگیرن، من دولت ایران رو مسئول میدونم. بعد تاکید کرد که از این دو نفر باید محافظت کنین. الانم من تحت حمایت پلیس اومدم اینجا.
خب خدا رو شکر. دیگه نگرانی معنی نداره.
چرا؟ داره. آدم متعصب برای رسیدن به هدفش متوسل به هزار حیله میشه. نگرانی تموم نشده. باید خیلی مراقب باشیم.
این چیه خانم دکتر؟
پرچم ایرانه. لیلیان عزیز چند روز قبل از فوتش پارچه ابریشمی خریده بود و به یکی از خانمای بهایی داده بود تا این پرچم رو درست کنن.
میخواست چیکارش کنه؟
میخواست بفرسته آمریکا تا در مدرسه بهایی گرینیکر به اهتزازش در بیارن. حالا دارم بسته‌بندی میکنم تا ببرم اداره پست.
چه جالب. روح لیلیان عزیز شاد.
روز بخیر.
روز بخیر.
روز بخیر.
آمدم پیشنهاد کنم ایران رو هر طور شده ترک کنیم. شما الان 70 سال سن دارین. آسیب زدن به شما کار راحتیه. همونطور که مردم اون مقام عالی رتبه آمریکایی رو کشتن، به شما هم آسیب میرسونن.
عزیزم، یک دستخط از شوقی ربانی ولی امر بهایی رسیده که مربوط به دکتر مودیه.
چی نوشتن؟
بذار برات بخونم. با نهایت تأسف خواهر خستگی ناپذیر و مخلص ما دکتر مودی مجبور به ترک موقت خدمات ارزنده و بی نظیر خود در ایران گردیده است.
پس داره برمیگرده. ولی اینجا گفته شده مجبور به ترک موقت خدمات ارزنده شه.
درسته، باید دید روزگار چطور رقم میزنه.
خانم دکتر مودی، شما در 74 سالگی ایران رو ترک کردین و تمام وقت اینجا تو آمریکا با سخنرانی‌های خودتون کمک مالی واسه مدارس بهایی ایران جمع می‌کردین. حالا بعد از 3 می‌خواین تو 77 سالگی برگردین ایران؟
شوقی ربانی ولی امر بهایی فرموده بود دکتر مودی موقتاً ایران رو ترک کرده. پس باید برگردم. تو که از اوضاع ایران و مدرسه‌ها خبر داری؟ ذهن بهایی آمریکا رو نسبت به احتیاجات مدارس بهایی روشن کن و کمک مالی جمع کن.
چشم خانم دکتر. میرم زیر پرچم ایران که لیلیان فرستاده، اینجا میستم و برای حمایت از مدارس بهایی ایران سخنرانی میکنم. راستی شنیدم شما پرچم رو برای اولین بار تو مدرسه گرینیکر به اهتزاز در آوردین.
درسته، کسی متوجه اهمیت نیت لیلیان نشده بود و پرچم داشت تو دفتر مدرسه خاک میخورد. منم وقتی دیدم اینطوره خودم اقدام کردم و به اهتزاز درش آوردم.
چقدر روح لیلیان از این اقدام شما شاد شده.
دکتر سوزان ایزابل مودی در حالی که 79 سال از عمرش می‌گذشت، دوباره قدم به ایران گذاشت. این بار خانم آدلاید شارپ اون رو همراهی می‌کرد. خانم شارپ 50 سال در ایران در مدارس بهایی مشغول خدمت بود. دکتر مودی در سال 1934 در سن 83 سالگی روحش به عالم بالا پرواز کرد و جسدش در آرامگاه بهائیان تهران به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
برنامه شعله رو به اتفاق شنیدیم. اینجا رادیو پیام دوسته و این برنامه سه‌شنبه های نقره ایست که تقدیم شما میشه. حالا وقت شنیدن یه قطعه موسیقیه. بفرمایید خشم.
وین بهار از نور روی دل ستان آن بهاران شوق خوبان آورد، این بهاران عشق یزدان آورد، آن بهاران لاله ها آرد برون، این بهار لاله ها دارد کنون. بلبلانش مست از جام الست، قمریانش از جمال دوست مست، بلبلانش مست از جام الست، قمریانش از جمال
دوستان. گمرک ها عرض کردم جایی هستن که همه ی کالاهایی که میخوان صادر بشن میرن اونجا، از اون مرز میرن. همه ی کالاهایی که میخوان داخل مرزهای هر کشوری بشن میان اونجا، اونجا قوانینشو که طی میکنن اگر مجاز باشن و اشکالی نداشته باشن رد میشن و میان اینور. حالا چرا راجع به گمرک ها امروز ما صحبت کردیم یه کوچولو؟ برای اینکه حقیقتشو بهتون بگم، امروز که 26 ژانویه است، تو دنیا روز جهانی گمرک. تا اینجا شاید خیلی مهم نباشه، چون چیزی که بیشتر مهمه در مورد روز گمرک مال بازرگانان و تجار. الزاماً همه ما که با برنامه سه‌شنبه های نقره همراه هستیم ممکنه جزء این گروه نباشیم. ولی فلسفه گمرک اصولا فلسفه جالبیه ها. برای این من مطرحش کردم که یه جایی وجود داره مثل دروازه های قدیم بوده، میگن این دروازه ورود کالاست، اینجا دروازه خروج کالاست، قانون هم داره، مقررات هم داره، همطوری عبد خیاری نیست. ببخشید داخل، ببخشید داخل، ببخشید. حالا سوال اینه که آیا برای هر ورود و خروجی دروازه آدم‌ها در نظر می‌گیرن؟ آیا ما تو زندگیمون اصولاً دروازه داریم یا نداریم؟ به خصوص در مورد چیزهای نامحسوس، چون چیزهای محسوس مشخصه. ولی چیزهای نامحسوس، مثلا اگر ما برای یه نفر قلبمون بتپه، یه روز بلنشیم به خودمون بیایم ببینیم ای دل غافل، یک دل نه صد دل، بله، اون موقع این گمرک کجاست؟ دروازه کجاست؟ کی اومد؟ کی رفت؟ کی فهمید؟ کی شنید؟ کی پیگیری کرد؟ کی هماهنگ کرد؟ کی اجازه داد؟ خیلی چیز عجیبیه. یا شما وقتی یک فیلم سینمایی زیبا میبینید و تحت تاثیر قرار میگیرید و محو تماشا میشید، همراه با کاراکتر فیلم اشک میریزید، هرس میخورید، استراب دارید، غصه میخورید، بهتون فشار میاد، بهتون در واقع ساعاتی رو حال دیگری بهتون میده، این چجوری از دروازه کی رد میشه؟ چجوری رد میشه؟ کجا میره؟ کجا میاد؟ چطور میشه؟ ولی باز همه اینا رو گفتم که یه چیزی هم ازش نتیجه بگیرم. بالاخره حساب کتاب شده یا نشده، یه روزی یه نفری از گوشه قلب همه ماها رد میشه، چه خانوم باشیم چه آقا. اگه آقا باشیم یه خانومی، اگه خانوم باشیم یه آقایی رد میشه. مهم اینه که بعد از این که رد شد احترامش رو نگه داریم، همه اون چیزی که جزء وظایف زندگی ماست براش اجرا بکنیم. امروز بنا به بعضی از نقل قول‌ها، علاوه بر اینکه روز جهانی گمرک، روز جهانی همسر هم هست. همسرهای هر کدوم از آدم‌های جهان چجوری تو قلبشون رخنه کردن، چی شد، چطور شد که همه ی آدم‌هایی که متأهلن قبل از اینکه متأهل بشن یه روز احساس کردن که آخ 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 اون آدم دقیقاً شریک زندگیشونه ولا غیر. چی میشه؟ این چه مکانیسمی داره؟ این یارو گمرکه کجاست؟ دروازه کجاست؟ چرا ما پیداش نمی کنیم؟ چرا حتی سفت و سخت‌ترین آدم ها هم باز یه مواقعی پیش میاد تو دنیا که دلشون برای یه نفر میلرزه؟ این چه مکانیسمیه؟ این چه قدرتیه؟ این چه خلاقیتی؟ این چه ترکیب و انفعال شیمیاییه؟ نمیدونم واقعا بعد اسمشو چی بذاریم، ولی هرچی هست چیز عجیبیه. دوستان بریم برنامه یه نقطه سرخط رو بشنویم و برگردیم.
نقطه سرخط، برنامه ای از نوید توکلی. دوستان اگه هفته پیش نقطه سرخط رو گوش کرده باشید حتما خاطرتون هست که سری زدیم به پیج روانشناسان بدون مغز و در مورد پارادوکس پپسی حرف زدیم و اینکه مغز ما، یا دقیق‌تر بگم ناحیه VMPC مغز ما، چطور تحت تأثیر تبلیغات قرار میگیره و حس لذت بردن ما رو در واقع تحت تأثیر تبلیغات دستکاری میکنه و تغییر میده. یعنی ما محصولی که تبلیغات بیشتر و بهتری ازش دیدیم واقعا از خوردن یا نوشیدنش لذت بیشتری میبریم. همین قضیه در مورد فیلم و موزیک و کتاب و دیگر آثاری که تبلیغات بیشتری دارن هم قاعدتا صادقه. پس اگه از چیزی واقعا لذت میبریم لزوما دلیلش این نیست که خیلی آگاهانه و حساب شده اونو انتخاب کردیم، بلکه این قضیه میتونه زیر سر این VMPC لعنتی باشه و بس. اما این قضیه دستکاری ذهنی به همینا محدود نمیشه و حتی در تجربیات و خاطرات و هویت شخصیمون هم نقش پررنگی داره. در همین راستا رضا چمنی با الهام از سخنرانی سال 2010 دانیل کانمن یادداشتی نوشته که در همون پیج روانشناسان بدون مغز و کانال روانشناسی تکاملی و علوم شناختی منتشر شده. یادداشتی با عنوان خود تجربه‌گر و خود به یادآور. بشنوید. واقعیت این است که هر روز دیدگاه ما درباره انسان به عنوان یک وجود یک پارچه و یک دست که دارای هویت یک پارچه یا یک خود واحد است که همه چیز را تجربه و گزارش می کند بیشتر زیر سوال می رود و هر روز این کلیت به اجزاء ریزتر و پیچیده تری تقسیم می شود. یکی از این تمایزها بین انواع خود یا همان سلف است که از دید روانشناسان شناختی به دو بخش خود تجربه‌گر و خود به یادآور تقسیم می شود. این تنها یکی از انواع تقسیمات استعاری ذهن خود است. هر انسانی دارای این دو نوع خود است که درون ذهن او عمل می کند. خود تجربه‌گر همانطور که از اسمش پیداست حس و حال هر لحظه را، میزان درد و لذت و شادی و غم را تجربه می کند، اما چیزی به یاد نمی سپارد. خود به یادآور اما رویدادها را به روش خود ضبط می کند و بعداً میزان خوشی و لذت و درد و غم من از آن رویداد را به یادمان می آورد. تصور عامیانه ما این است که این دو خود باید دقیقاً یک چیز را تجربه کنند و به یاد آورند. یعنی اگر من به یک مهمانی رفتم و آنجا حسابی خوش گذراندم، یعنی خود تجربه‌گر من در هر لحظه لذت برد، بعداً خود به یاد آور نیز تجربه کلی از رفتن به آن مهمانی را لذت بخش و خوب به یادم خواهد آورد. اما همیشه این گونه نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که خود به یاد آور دارای خصیصه عجیب حساسیت بیش از حد به پایان اتفاق است. واقعیت این است که ما وقتی به میزان خوب بودن یا بد بودن اتفاقهای گذشته فکر میکنیم، اغلب به واسطه تمایل خود به یادآور بیشتر به پایان آنها توجه میکنیم، اینکه چطور و با چه کیفیتی رویداد پایان یافته است. ممکن است خود تجربه‌گر یک تجربه طولانی زجرآور را تجربه کرده باشد، اما از آنجا که رویداد پایان خوبی داشته است، آن را به طور کلی اتفاقی خوب و لذت بخش به یاد آورد. یکی از تصمیمات رایج در زندگی هر شخص این است که آیا چیزی که قبلا تجربه کرده است را دوباره تجربه کند یا نه؟ و این مسئله بسیار تحت تأثیر خود به یادآور قرار دارد. در واقع اوست که تصمیم گیرنده است. خود تجربه‌گر زبانی برای سخن گفتن ندارد و بدون هیچ اعتراضی به هر سو که خود به یادآور آن را بکشاند می رود. آیا به قدر کافی خوب است که من دوباره سوار این وسیله بازی در پارک بشوم، یا فلان فیلم را دوباره ببینم، یا با فلان افراد به فلان جا سفر کنم؟ همانطور که گفتم، خود به یادآور به پایان ماجرا حساس است. از این رو گاهی شاهدیم علارغم اینکه خاطره خوشی از فلان کار داریم، وقتی دوباره تجربهش میکنیم حس میکنیم آنطور که فکرش را میکردیم خوب نیست، یا برعکس خاطره به شما میگوید دویدن در پارک کار بسیار زجرآوری است، اما وقتی شروع میکنید به دویدن میبینید که اصلا آن چیزی که فکرش را میکردید نیست. چرا؟ چون بار قبل در دویدن زیاده روی کرده بودید و شکم و پاهایتان در انتهای کار به شدت درد گرفته بود. در واقع ما از میان رویدادها یکی را انتخاب نمی کنیم، بلکه ما از میان خاطره رویدادهای گذشته یکی را برمی گزینیم و این تا حد زیادی تحت تأثیر خود به یادآور است. در دهه 90 روی بیمارانی که قرار بود آزمایش دردناک کلانوسکوپی انجام دهند بررسی انجام شد. آنها به دو گروه تقسیم شده بودند. در گروه اول آزمایش کوتاه بود اما با درد شدید خاتمه پیدا می کرد. در گروه دوم آزمایش طولانی بود اما میزان درد کم کم کاسته می شد، سپس آزمایش خاتمه می یافت. گروه دوم روی هم رفته درد بیشتری را تحمل کرده بودند. طی 25 دقیقه آزمایش در مقایسه با گروه اول که فقط 9 دقیقه بود. اما جالب اینجا بود که گروه دوم بعد از پایان کار تصور می‌کرد درد کمتری را تحمل کرده است و مایل بود برای بار دوم هم همین گروه پزشکی را انتخاب کند. در نتیجه از دید آنها آزمایشی بدتر بود که در خاتمه کار درد در اوج خودش قرار داشت. این نکته برای کسانی که با بیماران سر و کار دارند حیاتی به نظر می رسد. مثلا جراحان، دندانپزشکان و غیره که اگر تمایل دارند تصور خوبی از خودشان در ذهن بیمارانشان به جا بگذارند، دردناکترین بخش کار را در انتهای آن قرار ندهند یا بعد از عمل دردناک دقایقی به کار دیگری مشغول شوند و اجازه ندهند پرونده ذهنی بیمار از آنها در آن لحظه بسته شود. علاوه بر این نکات در رابطه با زندگی معمول خود ما هم بسیار حائز اهمیت است. اینکه همانطور که گفتم چطور در رابطه با اتفاقات گذشته تصمیم بگیریم و به صورت مطلق به میزان خوشی و درد خاطره‌ای که به یاد می آوریم اعتماد نکنیم.
که رفته اما سینه تارم و یه نفر که بمب دستیش مونده اینجا تو اتاقم انفجاره، شعر و کاغذ که شبا میاد سراغم، یه جسد که رفته اما تو اتاق سایه شدی روی دیوار جای خاطرات و دیده، یه صدایی میگه اینجا
یکی ماشرا.
بله، در پایان نقطه سرخط امروز یه نفر رو شنیدید با اجرای به نظرم درخشان فرشید صحت. آهنگسازی و تنظیم این قطعه رو محمد یکتا انجام داده و ترانش رو هم پریسا کاشی سروده که امیدوارم شما هم به اندازه من از شنیدنش لذت برده باشید و البته مهمتر از اون امیدوارم اون یه نفر از زندگی شما این بلاها رو سرتون نیاره و خاطراتی که خود تجربه‌گر و خود به یادآورتون از اون یه نفر ثبت می‌کنه همچین یکسان و یک نواخت خاطرات خوش و دلنشینی باشه.
دوستان تو بعضی از تقویم ها امروز رو به نام روز جهانی همسر به رسمیت میشناسن، بعضی تقویم ها هم نه. ولی به هر تقدیر ما این رو بهانه خوبی قرار میدیم برای اینکه به همه افراد متأهل عالم تبریک بگیم و ازشون بخوایم که یه بار دیگه خودشون تو خلوت خودشون مرور بکنن که چه وظایفی در مقابل همسرشون دارن، چجوری میتونن اونو خوشحال بکنن و چگونه میتونن از اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظرها چشم پوشی بکنن یا بالاخره مسامحه بکنن، کنار بیان، گذشت کنن و یه جوری مسیر زندگی رو به نهایت صحت و سلامت و شادابی پیش ببرن. امروز رو علاوه بر اینکه به همه متأهلای عالم تبریک میگیم، به همه مجردای عالم هم تبریک میگیم، چون مطمئنیم که انشالله به امید خدا به زودی بهترین گزینه ممکن برای زندگی آیندهشون رو پیدا خواهند کرد و زندگی مناسب، شایسته، همراه با خوشبختی و آرامش رو آغاز خواهند. قدر همسرانتون رو بدونید، دوستشون داشته باشین، بهشون احترام بگذارید و حتی المقدور نیازها و خواسته هاشون رو برآورده بکنید. انشاءالله که همیشه همراه و همدل هم باشید و آرامش یار و همراه زندگیتون باشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.